سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کتاب در قرآن رو ادامه میدیم. رسیدیم به تکذیب کتاب در قرآن، که چه گروهایی قرآن یا هر کتابی رو که از سوی خدا آمده تکذیب میکنن، مشخصه های تکذیبگران چیست. پیش از این هم در مباحث دیگر به این آیات پرداخته ایم، ولی الان به عنوان بحث مجتمع و یک مجموعه از آیاتی که کتاب در آنها ذکر شده، باز هم تکرار آنها مفید فائده خواهد بود. آیات 69 تا 75 سوره غافر رو نگاه میکنیم. الم تر الی الذین یجادلون فی آیاتنا انا یصرفون. ای پیامبر، آیا ندیده ای آن کسانی را که در آیات ما جدل می کنند؟ و این جدل همیشه بوده، در عهد هر پیامبری بوده، در برابر هر پیامبری بوده، و حتی این جدل در میان پیروان خود یک پیامبر هم بوده، جدل در آیات که آیا این آیه معناش این است یا آن است. و این تفسیرهایی که ما میبینیم بخشیش در بعضی از آیات متضمن جدل است، و اینکه اقوال مختلف رو از مفسران یا راویان حدیث در ذیل یک آیه می آورند، این باز هم متضمن بخشی از جدل است. اینکه ما در کلیت کتاب قرآن، این که میگویم ما، حالا نسبت به قرآن میگویم نه نسبت به تورات و انجیل، اون کتاب ها رو با پیروانشون فعلا رها میکنیم. بحث اهل کتاب رو پیش از این داشتیم، آیاتش گذشته است. این که میگویم ما یعنی پیروان قرآن، بحثی که جدید نیست، ولی امروز بیش از گذشته در منظر انسانها قرار گرفته است در سراسر گیتی، به جهت گستردگی رسانه های عمومی جدل در قرآن که آیا این آیه مثلا مخصوص آن زمان بوده است، مخصوص چه زمان است، آیا این آیه شخصی است یا عمومی است، آیا این آیه اختصاص به شخص پیامبر دارد، مخاطب شخص پیامبر است یا دیگران، و این جدال هایی که نتیجه ای ازش گرفته می شود که خلاف اراده خداوند است. اینها رو خدا میگوید جدال در آیات ما. ای پیامبر، ندیدی که سرانجام به کجا کشانده شدن؟ انا یصرفون. الذین کذبوا بالکتاب و بما ارسلنا به رسولنا. کسانی که کلیت کتاب را دروغ انگاشتند و نیز کلیت آنچه را که ما همه پیامبرانمان را به آن فرستادیم، یعنی همه مسئله وحی و انزال آیات از سوی خدا رو تکذیب کردن. فسوف یعلمون، پس خواهند دانست. این خواهند دانست هم در دنیا اتفاق می افتد و هم در آخرت. یعنی این کاری که ما می کنیم با کتاب خودمون، با هدایت خودمون و ناشی از خودخواهی، خودبینی، خودپسندی و اینکه خودمون رو بالاتر از هر چیز و هر کس می بینیم، همین مسئله که مرحوم بازرگان بهش اشاره کرده بود و من هم خوندم براتون، که همه اینها ناشی از این صفاتی است که در انسان هست. ولی ایشون گفته بودن انسان فطرتاً اینطوره، نه، انسان اکتساباً اینطوری میشه، یعنی اکتساب فطرتش سالم و پاک است. و همونطور که توضیح براتون دادم، هر وقت که تصمیم میگیرد که به کار غلطی اقدام بکند، نفس لوامه به او نیش میزند و هشدار میدهد که این کار غلط. و مثال های زیادی هم براتون زدم، خودتون هم میدانید. یه مثال این بود که چون یادتون هست میخوام باز بیشتر یادتون بماند، تقلب در امتحانات رو برای شاگردها مثال زدم که وقتی که اعلام میکنن برنامه امتحانات رو که فلان تاریخ امتحان هست، اولین اقدامی که به نظر شاگرد میرسد این است که چطور تقلب کنن، و میره و کاغذهای تقلب رو آماده میکنه و کف دست و به کف پا و زیر جوراب و همه جا تقلب ها رو می نویسه. اون وقت اون نفس اماره به سوئه که این کار میکنه. نفس لوامه میگه لو میری یا اگه بفهمن بیچارت میکنن، نمره بد نمیدن، از تحصیل محرومت میکنن، همه اینا رو اون نفسه بهش میگه. نفس لوامه که نکن این کار. پس اون اکتسابیست، اون تقلب کردن اکتسابیست، ولی فطرتش که فطرت سلیمه بهش هشدار میده، میگه نکنی ها، برو درس بخون، ببین هنوز یه ما تا امتحانات مونده، تو اگه شبی دو ساعت هم این کتاب بخونی، شبی یه ساعت هم اونو بخونی، روزی پنج ساعت هم اونو بخونی، همه نمراتت 20 میشه، چرا میری تقلب میکنی؟ نه حالا میخوایم بریم فیلم و اینش هم سینما و فیلم چی آوردن؟ پس اون که میگوید که فسوف یعلمون، خواهند دانست که این راه کجی که میروید و میروند به کجا میانجامد. تکذیب آیات، تکذیب آیات بخشش همین فطریه. آیات قرآن بخش عمدش بیان لوح محفوظه، یعنی اینکه ترکیب این انسان از چیست و فطرت او چگونه است و فطرت سلیم او که خدا آفریده است پاک پاک و سالم سالم است. اون وقت دستخوردگی هاش رو قرآن بیان میکنه که اگه این کار رو بکنی، این چیز پاک، این گوهر شریف که من به تو داده ام، این چرکین میشود، آلوده میشه، پست میشه، دیگه خودت هم ازش بدت میاد. اذ الاغلال فی اعناقهم، اونجا کجاست؟ کی میفهمن؟ وقتی که قلهای استبداد، قلهای ظلم و ستم، قلهای قتل و غارت، قلهای نابود کردن ثروتهاشون به گردنهاشون افتاده، این دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن. اون وقت میفهمن که تکذیب آیات یعنی چی و به کجا رفته. و سلاسل و یسحبون، و زنجیرها به پاهاشون بسته شده است و به آن زنجیرها کشنده می شوند. و می بینید امروز وضع ملت ایران به همین شکله، الاغلال فی اعناقهم و سلاسل و یسحبون. مگه جز اینه؟ اینه قرآن، یه چیز خارق العاده که حالا این دین آمده که با ما چی کار بکنه و دست و پای ما تو پوست گردو بذاره. نه، حالا بیدین شدید، تکذیب کردید، پشت به قرآن کردید، حالا ببینید چه کسانی بر شما حاکم شدن و چگونه قلها بر گردنهاتون نهاده اند و زنجیرها به پاهاتون و به کجاها می کشانند شما را. سوف یعلمون. فی الحمیمه ثم فی النار یسجرون، اول می کشانندشان به آب داغ، از آب داغ عبورشان می دهند و بعد در آتش برشتشان می کنند. جز اینه؟ چقدر قشنگه. و فی النار یسجرون، دیدید تخم گلافتاب اینا می ریزید توی ماه تابهی می پره بالا، این یسجرونه ها این طوری برشته می کنند. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، بعد از اونها پرسیده می شود که حالا بیاورید اون کسانی را که شریک خدا می کردید. بین اون کسان می توانند شما را از این وضع نجات بدهند؟ و ما خیلی چیزها را شریک خدا کردیم، خیلی. من دون الله قالوا ذلوا عنا. بعد میگویند که اونها نیستند، ما گشتیم. ببین هنوزم از رو نمیره. وقتی میگه اون کسانی که شریک خداشون میکردید بیاریدشون ببینیم کیا هستن، میگه ذلوا عنا، دنبالشون گشتیم پیداشون نکردیم. یعنی اونجا هم دنبال همین کسان میگردد که به گمراهی کشندنشان. یعنی هنوز هم وقتی بخواهد نجات پیدا بکند، منتظر است که نماینده مجلس که از همه ظالم ها ظالم تر است به شهر بیاید و در دفترش بنشیند و این برود به نماینده بگوید که من چنین مشکلی دارم. یعنی هنوز هم دنبال اون میگرده، هنوز هم راه نجات را همون کسی میداند که او را شریک خدا قرار داده است. نامه به فلان مقام بنویسم و استمداد بکنم. همین وضع ما. میگه ذلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا. بعد یه دفعه میگه انگار بد شد، انکار میکنه. میگه خداوند اصلا ما پیش از این هیچ کس رو نمیخوندیم، هیچ کس، کسی شریک قرار نداده بودیم. کذالک یذل الله الکافرین. سنت خدا این است که کافران را به این ترتیب گمراه می سازد. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. این بدان سبب است که شما در روی زمین خوشی می کردید به ناحق. دو رقم ناحق در قرآن داریم. مثلا میگوید که ظلمو به غیر الحق، مثلا ستم کردن به غیر حق. خب مگه ستم به حق هم داریم؟ یعنی بعضی از ستمگری ها حقه، بعضی از ستمگری ها ناحق. نه، اون به این معناست به غیر الحق اونجا که بعد از ستمگری یا کفر یا گمراهی اینها میاد که اصلا این ذاتا ناحقه. یعنی ستمگری کردند که همه اش ناحق است، نه اینکه یه ستمگری به حق باشه یه ستمگری ناحق. اما اینجا دو نوع فرح داریم، یه فرح و شادی داریم که حقه، بله انسان باید شادی بکنه، اما یه فرحی داریم که ناحقه. پس این دو به غیر الحق رو در قرآن مواظب باشید که اشتباه نکنید. و به ما کنتم تمرحون. مرح با فرح متفاوت است. حالا اونهایی که اهل لغتن بگوین که فرح و مرح چه فرقی داره؟
فرح دلخوشی.
خب مرح سرخوش. مرح سرخوش، درست. یعنی دلخوشی و سرخوشی. سرخوشی یعنی که اصلا دیگه هیچی حالیش نیست. دلخوشی مرحله ایست، مثلا نسبت به یه چیز دلخوش میشه در یک برهه از زمان. ولی سرخوشی دیگه به آنچه که دارد و به اصطلاح درش قوته ور هست از حیات دنیا میبالد و خوشحال است. اون سرخوشی است. از این جهت ببینید اونجا میگه ولا تسعر خدک للناس، بر مردم ترش رویی مکن. ولا تمشی فی الارض مرحا، در روی زمین به سرخوشی که هیچ چیز را قبول نداشته باشی و هیچ کس را و هیچ چیز را به چیزی نگیری. این میشه مرح. ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله. حالا ببینید صفت مرح چیه؟ ان الله لا یحب کل مختال فخور. خدا دوست ندارد کسی را که به خیال بافی خود را بزرگ کرده باشد و بعد به این بزرگی فخر بفروشد. مختال فخور، مختال خیال بافه، من چقدر بزرگم، چقدر عظیمم، چقدر در جامعه احترام دارم، چقدر فدایی دارم. ایناست که موجب گمراهی میشه و بعد دیگه هیچ جا رو نمیبینن و بعد فخور میشوند، دیگه خیلی به خودشون افتخار میکنن. خب پس میگوید که این بدان جهت است که شما دلخوشی میکردید در روی زمین بناحق و بدین سبب است که شما سرخوش بودید. خب از این آیات کذب بریم بیرون، خیلی داره ها، من فقط به چند تاش اکتفا میکنم، یکی دو تاشو فکر کنم جلسه قبل خدمتون عرض کردم. بیایم در ایمان به کتاب که ضد تکذیب کتاب است، که یک گروه، یک آیه در سوره بقره است، آیه 177 که همه شنیدید و خیلی تکرار شده، باز هم میخونم: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکات و المفون به عهدهم اذا آهدو و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. خب پس میگوید که تنها رو به مشرق و مغرب کردن نیکی نیست. نمیگوید ایمانا، میگه نیکی نیست. یعنی این که ما بایستیم و نماز بخوانیم این تمام نیکی نیست. باید این عبادت ما متضمن یک خصوصیات یا یک پیش درآمدها و پیش زمینه هایی باشد. از جمله اول ایمان به خدا، یعنی ما خدا رو قبول داریم یا نه، و اگر قبول داریم حیطه تصرف خدا تا کجاست، تا کجا خدا متصرف در امور است و تا کجا باید ما به او متوکل باشیم و از او سائل باشیم و از او بخواهیم. این ایمان به خداست. خب این رو باید خیلی روش فکر بکنیم. یعنی همیشه خیلی جای تأسف ها، همه ما، یعنی من هر خونه که رفتم هست، تو خونه خود ما هم هست، البته من حالا یه بار بیشتر نرفتم روش، ولی از این توزین ها که هر روز صبح بریم روش، ببینیم صبح چقدر چاق شدیم، عصر بریم روش ببینیم چقدر لاغر شدیم، دوباره فردا صبح، دوباره عصر، و هی خودمون رو وزن بکنیم که ببینیم چقدر چاق و لاغر شدیم. ولی یک توزینی که میگوید که ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم المیزان و الکتاب لیقوم الناس بالقسط، این میزان کجاست که خودمون رو بذاریم توش و ببینیم از دیروز تا حالا ایمانمون نسبت به خدا، شناختمون نسبت به خدا اقربش کجاست. این کار میکنیم، این کار باید در نماز صورت بگیره. یه الله اکبر در برابر اون عظمت من ایستادم، چقدر بهش ایمان دارم، چقدر قبولش دارم، اصلا در ذهن من جایی داره، در وجود من جایی داره، در اخلاق من، اخلاق من متأثر از ایمان به خداست، رفتار من متأثر از ایمان به خداست، گفتار من متأثر از ایمان به خداست. آیا من که تندی میکنم، خشم میگیرم، حرف زشت میزنم، داد میزنم، فریاد میزنم، نافرمانی پدر و مادر میکنم، درس نمیخوانم، اینها همه خدا راضیه؟ و اگه ایمان به خدا دارم، این میزانه، اینا رو بریزم تو ترازو بکشم عقربشو ببینم کجا وام میسته. خب پس ولکن البر من آمن بالله، نیکی حقیقی آن است که ایمان به خدا آورده باشد. دوم والیوم الاخر، روز پایان. روز پایان توضیح دادم تو بحث قیامت، اینا رو توضیح دادم. روز پایان، پایان هر چیزه. یعنی شما وقتی میاد اینجا میشینید به پایانش نگاه میکنید، میگید من اینجا میشینم که یه چیزی یاد بگیرم و بر اساس اون فرا گرفته خود برم عمل بکنم. پس پایان رو میبینید، پس ایمان دارید به روز آخر. اون محصلی که میرود کلاس اول ایمان دارد که روز آخری فرا میرسد که این پزشک است، مهندس است، مدیر است، اقتصاددان است، نمیدونم سیاستمدار است، وکیل است، به اون آخر. اگر ایمان به اون روز آخر که فرا میرسد نداشته باشد، درس نمیخونه، کاری نمیکنه، هر روزها رو میگذرونه، بعدم اینه هیچی. قیامت هم همینه ها، یعنی قیامتی که میرسد ایمان به روز آخر یعنی همین که من برای اون روز چه کار دارم میکنم. پس میشه ایمان به آخرت. وقت این محصل از لحظه ای که نشست توی کلاس و کتاب ها معلوم شد، کتاب رو باز میکنه، شروع میکنه به خوندن. دیگه تو پیاده رو نمیده با، اصلا پیاده رو نمیبینه، تمام. خب این میشه ایمان به روز آخر. بعد ایمان به فرشتگان و ملائکه، ایمان به فرشتگان. فرشتگان بیشترشون تو وجود ما هستن، کمترشون بیرونه. یعنی اون فکر، نظر، اندیشه، اون فضایی که در مغز ما هست و به اصطلاح فراگیری های ما رو می اندوزد و حفظش میکنه و بعد ما بهش مراجعه میکنیم، مثل اینکه یه بار که اینجا بیایم اینجا نشانی و آدرس رو یاد میگیریم و دیگه میایم، این هک شده توی مغز ما، نقشه رو میگه راست برو چپ برو، اون داره به ما دستور میده. خب این فرشته است و این یه کار انجام میده، پاکه پاکه. چرا پاکه؟ یعنی خطا نمیکنه، اون چیزی رو که بهش سپردی همون رو تحویل میده. خب ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا، همون که به ما یاد دادی ما بازگو میکنیم، جز اون بلد نیستیم. خب چشم فرشته است، گوش فرشته است، زبان فرشته است. باید ایمان به اینا بیاریم، ایمان بیاریم که این زبان من اگر فرشته و ملکه است باید در اوج طهارت و پاکیزگی باقی بماند. چرا حرف زشت بزنم؟ چرا داد بزنم؟ پس ایمان به فرشته نداره، ایمان به فرشته بودن این نداره. چرا چشمی که میتواند کتاب بخواند، علم بیندوزد و وقت تلف نکند صرف اتلاف وقت بشود؟ پس این از فرشته بودن خارج میشه. به همین جهت میگوید که و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر. وقتی به این چشم بگی برو کتاب بخون، برو کتاب خوب بخون، برو قرآن بخون، برو یاد بگیر، میگه نمیخوام، میشه شیطان. این چشم شیطان شد، یه چیزی اوجوبه ای نیست که یه چیزی باشه اون ورا وایستاده باشه شعار گل بزنه، این الان چشم شیطان شد، یعنی همین فرشته شد شیطان. فرشته زبان که باید بهترین کلام در هدایت، در علم، در آموزش، در تعلیم، در توسعه اخلاق، توسعه صنعت، توسعه همه چیز ازش استفاده بشه، فحاشی بکنه، بد بگه، بیاد یه عده رو جمع بکنه، به میلیون ها آدم بگه اینا خس و خاشاک بودند، با همین زبان گفتا، این زبان فرشته بهش ایمان نداشت که این فرشته است، فحاشی کرد، شد شیطان. اون وقت یه فرشته که شیطان بشه، تمام فرشتگان دیگر به تبع اون شیطان میشن، یعنی در راه شیطان افتن. اینه که میگه لا تتبعوا خطوات شیطان، ازش پیروی نکنید. اینم ایمان به عنصر سوم، خدا، یوم آخر، ملائکه. عنصر چهارم ایمان به کتاب است، ایمان به کتاب، به کتاب ایمان داشته باشید. خیلی مسئله مهمیست، خیلی مهم. اصولاً کسانی که ایمان به کتاب دارن کسانی هستن که کمتر فریب میخورن، یعنی سند میخواهند. یعنی من که سخن بگویم اگر به حرفهای من اکتفا کردید که فلانی میگوید، شما آهسته آهسته گمراه میشید، چون ممکنه من به قول امیرالمومنین کلمت و حق یراد بها باطل، یه حقرهایی رو برای شما بگم، ولی ارادم این باشه که شما رو به یه جای باطلی بکشانم. بخوام از قدرتتون، از ثروتتون، از جایگاهتون سوء استفاده بکنم. اما کتاب که مطرح شد نوشته است. اگر خطا باشه نوشته است، و اگر که صحیح باشد نوشته است. پس ببینید خداوند ما را به چه نکات اساسی دعوت میکنه. میگه ایمان به کتاب داشته باشید، نوشته شده باشد. از این جهت میگوید فلیکتب بینکم کاتب بالعدل. اگر هم معامله میکنید، اذا تداینتم بدینین، هر معامله ای را کاتب عادلی در میان شما کتابت بکند، نوشته بشه. خیلی مهمه. پس ایمان به کتاب، ایمان به نوشته. شفاهی هیچ چیز رو نپذیرید، اون وقت جامعه علمی میشه. خب این که شما میگید کجا نوشته، بره مدرک بیار. بعد اگر میبینید نوشته آورد و عقل نمیپذیرد، میگید نوشته اینو عقل نمیپذیره، نوشته ای بیاور که عقل بپذیرد. و عنصر پنجم پیامبران و نبیین، اون کسانی که پیام و خبر از سوی خدا می آورند، یعنی از خودشون حرف نمی زنند. و آت المال علا حبهی، و میاد در رکن بعد ششم که مالش را در زمانی بدهد که خیلی دوستش داره، علا حبه. این وقتی خیلی دوست داره اون وقت بده. خب حالا مال رو به کیا بده؟ ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فرقاب. فرقابش از همه مهمتره، ولی از خیشان نزدیک شروع میکنه. واقعا در جامعه باید به خیشان نزدیک خیلی رسیدگی کرد. بعضی وقتا این خیشان نزدیک که بهشون رسیدگی بکنید، اینها تألیف قلوب پیدا میکنن با شما و خیلی موجب رشد و تعالیشون میشه. بنابراین بعد یتیمها و مساکین و رهگذران و اینها، تا بیاد فرقاب. فرقاب کسانی هستند که در بندند. هر کسی که در بند باشد فرقاب است، یا در بند جهل باشد، یا در بند استبداد باشد، یا در بند بیدینی باشد، یا در بند کفر باشد، یا در بند زندان ظلمه باشد. دیگه با دینش هم نباید کاری داشته باشه. به فرقاب. ببینید تمام اینا رو که میگه، نمیگه اینا اهل ایمانند، نمیگه به خیشی بدهید که نماز میخواند، به یتیمی بدهید که نماز میخواند، به مسکینی بدهید که نماز میخواند، به فرقابی بدهید که نماز میخواند، به سائلی بدهید که نماز میخواند. نه، کلیه در جامعه، چون از جامعه باید فقر زدائی بشود، عدالت باید گسترده بشود. فرق نمی کند که یک کافری مریض بشود یا یک مؤمنی مریض بشود، این از نظر خدا یک عبد است و باید که شفا بگیرد. وقت این چیزهایی است که مسلمان ها کمتر بهش دقت کردن. حالا بعد از این که این ارکان را در خودش تثبیت کرد و اقام الصلات و آت الزکات، حالا نمازش به درد میخوره، حالا نماز اقامه میشه. اون وقت نماز رو که اقامه کرد، زکات داده است، و آت الزکات، یعنی هم خودش رو تزکیه کرده و هم آماده است که مالش رو تزکیه بکنه. بعد والمفون به عهدهم، بیا سر پیمان ها، وفای به عهد، پیمان بستید. اینم باز من مؤکد میگم، ناراحت نشیدا، شرکت در اینجا عهد با خداست، عبادت عهد با خداست، سر ساعت باید حضور پیدا بکنید. این معاهده است، خدا میثاق گرفته. میای نمیای؟ نه. این که شل بهش نگاه بکنی، حالا رسیدم و نرسیدم و شد و نشد و اینا نیست. پس این هم وفای به عهد. من مثالای کوچیک براتون میزنم که خیلی هم مهمه. و صابرین فی البأساء و الضراء، کسانی که صبر و شکیبایی میکنن در اوج سختی، بینوایی و همینطور در سختی که ذراع است، یعنی در بینوایی و سختی تحمل میکنن و صبر میکنن. این صبر یعنی چه؟ یعنی برای عبور از این حالت بد سمت ظلمه و ستمکاران و کمک خواستن از آنها نمیرن. بعد چیه؟ و حین البعث، و در حین کارزار، در حین کارزار هم صبر میکنن. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.